بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن علي بن الحسين عليه السلام قال مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا ولم يزدد من الله إلا بعدا. به مناسبت این که در هفته شروع درس راجع به عالم بلا عمل نکاتی رو عرض کردیم، ما در بعضی از روایات مثل همین روایتی که الان خوندیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید در انجیل مکتوب هست که اون چرا که نمی دانید و عمل به او نمی کنید علم او رو طلب نکنید. یعنی علم رو وقتی طلب بکنید که دنبال عمل کردن به علم باشید، اون وقت در ذیلش یک کبرای کلی داره که این خیلی عجیبه، فإن العلم إذا لم يعمل به، اگر کسی به علم عمل نکرد لم يزدد صاحبه إلا كفرا، همین علم بلا عمل اون صاحب علم رو به کفر منتهی می کند. خب ببینید، اولا خود این کفرا یا ولم یزدد من الله الا بعدا، اینا خودش قرینه است برای اینکه این علم مراد علم دینه و الا مطلق علم اینطور نیست. حالا اگر انسان علم طب رو یاد بگیره اما عمل نکنه، علم شیمی، فیزیک، ریاضی، علم هیئت، اینها رو یاد بگیره عمل نکنه، این لم یزدد صاحبه او الا کفرا معنا نداره. اون علمی که صاحب اون علم منتهی به کفر میشه اگر انسان بر طبق او عمل نکند علم دینه، علم معرفت خدای تبارک و تعالی است، علم مربوط به مبدأ و معاد، علم مربوط به احکام، اون چه که حالا مربوط به دینه که دین رو یک عنوان جامعی بین اعتقادات و احکام و اخلاق بدونیم. پس ببینید هم خود این کفرن قرین است، هم این که اون نکته‌ای که قبلا عرض کردیم هر علمی درش عمل مطلوب، یعنی اینطور نیست که باید عمل بیاد به دنبال او، اون علمی که عمل از او مطلوب علم دینه. و عرض کردیم این راهی که ما در بیان این احادیث ذکر کردیم که مراد علم دینه والذین اوتوا العلم درجات، مراد علم دینه. این روایاتی که راجع به علم هست، العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، مراد علم دینه. باز عرض بکنم، نمیخوایم ارزش علوم دیگر رو بگیم مثلا هیچ ارزشی نداره، نه، علم فی نفسه ارزش داره، علم رفع الجهل و رفع الجهل خودش ارزش داره. منتها این علمی که تو روایات النظر الى العالم عباده، خب این کدوم عالمه؟ النظر الى وجه العالم عباده، یعنی عالمی که این دارای علم دینه و نگاه به او انسان رو به یاد خدا و عرض می شود که صفات خدا و مبدأ و معاد می اندازه و هاکذا روایات فراوانی که داریم. وقت این روایت هم همینطوره، فإن العلم اذا لم يعمل به، اگر بگیم مطلق علمه، و مطلق علم چه وجهی داره که انسان رو منتهی به کفر بکنه؟ بگیم علم طب، علم ریاضی، علم چی؟ پس مراد علم دینه. خب اون وقت ببینید ما در چه شرایطی قرار داریم. علم دین که این همه ثواب و این همه ارزش و واقعا چیزای عجیبی راجع به عالم ربانی در روایات ذکر شده از نظر مقام و منزلت، که حتی منزلت العلماء بعد از انبیا و قبل از شهداست، یعنی الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء، این عالم عالم دینه. باید عالم دین عامل باشد. خب این عامل بودن هم در اون جلسه معنا کردیم، یعنی اصلا وجودش مظهری از دین بشود، حرف از دهانش در میاد بوی خدا بده، راه رفتنش، سلوکش، نگاهش، برخوردش، زندگیش، اینا بوی دین بدهد. حالا یک طلبه ای اگر بگه برای من نشستن در جمع علما و بحثای علمی با نشستن در جمعی که عرض می شود که حرفای دنیا می زنن یا خدای نکرده غیبت می کنن یکیه، این می شه عالم غیر عامل. اگر ما طلبه ها بگیم که آقا تمایلمون به این است که به گعده های مملو و از خدای نکرده غیبت و شوخی های عرض می شود غیر صحیح و اینها، آدم ببینه قلبن به او تمایل داره، این معلومه ما عالم عامل نیستیم ما. اما اگر وقتی شب میخواییم بخوابیم، دغدغه نماز شب داریم، دغدغه بحث داریم، مطالعه که میکنیم، انسان هر آنی خودش رو ای به خدا بسپره، خدایا دست ما رو بگیر در این مسیر، داریم درس میگیم، داریم سخنرانی میکنیم، کتاب مینویسیم، اگر واقعا بوی خدایی داد، سبقت الله شد، این میشود عالم عامل. اما اگر بوی خدایی ندهد، اون وقت این نتیجه لم یزدد صاحبه الا کفرا، یعنی هر روزی که علمش زیاد میشه یه قدم به کفر نزدیک میشه. حالا این چیه؟ مثل این که قرآن لا یزید الظالمین الا خسارا، علم دینم اگر یه عالمی مسلمانم باشه، شیعم باشه، اما عامل نباشه، ولم یزدد من الله الا بعدا، هر روز این علم او رو از خدا دور میکنه تازه. و باید واقعا پناه به خدا ببریم و از خدا توفیق بخواهیم عمل به اون چه که علم به او پیدا کردیم، و خداوند انشاءالله همه ما رو از علمای عامل قرار بده. خب عرض میکنم که بحث ما در این مکاتبه همیری هست، نکاتی رو تا حالا بحث کردیم، رسیدیم به این قسمت بحث که آیا بین این دوتا حدیثی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل کردن در این روایت تعارض وجود داره، یا تعارض وجود نداره. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی می فرمان این تعارضشون تعارض غیر مستقره، باید ما عام را بر خاص هم بکنیم، اما اینجا لنکتتن و اون این که تکبیر فی نفسه ذکرون مستحبون، روی این جهت امام فرمودن اذن فتخیر. در نتیجه طبق این بیان آقای خویی این تخییر میشه تخییر چی؟ واقعی دیگه، این تخییر هم تخییر ظاهری نیست. و بعد فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو نقل کردیم که امام فرمودن که اصلا شأن امام نیست که حکم ظاهری رو بگن در جایی که سائل سؤالش از حکم واقعیه. و برخی از مطالبی که مرحوم آقای صدر فرمودن، عرض کردیم مرحوم آقای صدر در این که این وکذالک تشهد را اگر جزء حدیث بیاریم، با اونجایی که ما این کذالک تشهد را عرض میکنم جزء حدیث ندانیم، فرمودن که اگر جزء حدیث باشد کان الحدیثان متعارضین، و اگر خودش جمله مستقل باشد فلا تعارض بین الحدیثین. که ما عرض کردیم هم عبارت ایشون گویا یک وجه روشنی نیست، و همین که نه چه فرقی میکنه ما این رو جزء حدیث قرار بدیم یا ندیم، بحث در هم مورد سواله. بله بله، بحث در هم مورد سواله. بله، قید فی مورد سوال مفروض مثل است. بله، خب عرض میکنم که یه علیه تکبیر تو روایت داره وجبه، نه تو مت سائله، اما تو توی روایت داره علیه تکبیر. عرض که مراد از وجود وجوب مطلوبه، در این روز عرض کردیم این وجوبه در اینجا مسلمه که این تکبیرات در اثناء نماز واجب نیست، این مسلمه مورد اجماعه. خب عرض میکنم که اینجا باز مرحوم آقای صدر یک نکته سومی هم دارن برای اینکه اثبات کنن این تخییر واقع در روایت تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری. میفرمایند که خب شما یادتون هست مشهور در دلالت صیغه امر بر وجوب میگفتن که این دلالت لفظیه، یعنی صیغه امر موضوعتون فی اللغه، این هیئت برای وجوب. اما در مقابل مشهور ناینی فرمود ما وجوب را از عقل استفاده میکنیم. عقل میگه اگر مولا یک طلبی کرد و اذن در ترک نداد، ترخیص در ترک نداد، ما از این طلبی که مولا کرده ما عدم ترخیص و ترک استفاده میکنیم وجوب را، یعنی عقل وجوب را استفاده میکنه. و این مسلک ناینی یکی از مبانی معروفه ناینیه که ناینی میگوید ما وجوب را از خود هیئت امر بگیم مدلول هیئت نیست، وجوب از عقل استفاده میشه. اون وقت میفرمان روی این مبنا لا یکون تعارض بین الحدیثین. چرا؟ چون حدیث اول میگه علیه تکبیر دلالت بر اصل طلب داره، حدیث دومم دلالت بر ترخیص در ترک داره، ترخیص در ترک قرینه میشود بر این که عقل دیگه از اون حدیث اول وجوب را انتزاع نکنه. لذا میفرمان روی این بیان تعارضی وجود نداره. و امام علیه السلام وقتی میگن اذن فتخیر به روی این مبناست، در حدیث اول مولا طلب کرده، در حدیث دوم ترخیص در ترک داده، لذا این حکم واقعی هست و به ایه ما اخسته عنوان ترخیص واقعی رو داره. منتها بعد خودشون این وجه رو درش اشکال میکنن، میفرمان این وجه درست نیست، برای اینکه حدیث دوم نفی را عرض میکنم آورده روی همون مفاد حدیث اول، و مجرد ترخیص در ترک تکبیر نیست. یه وقتی هست که یه جایی طلب میکرد امام، در یه روایت دیگه قرینه می آورد که من ترخیص در ترکم میدم، در حالی که در روایت دوم مورد رو ذکر کرده، اگر رفع رأسه من السجده الثانیه کبر جلس ثم قام لیس علیه التکبیر. می فرماید این نمیشه مجرد یه ترخیص در ترک رو ازش استفاده کرد، آمده نفی کرده که اینجا تکبیر استحباب نداره. در نتیجه در این آخرین عبارت مرحوم آقای سعد می فرماید تعارض بین الحدیثین وجود داره. حدیث اول میگه علیه تکبیر، حدیث دوم میگه لیس علیه تکبیر، حدیث اول میگه این تکبیر مستحبون، حدیث دوم میگه لیس به مستحبن. ببینید اگر حدیث دوم مجرد ترخیص در ترک بود، ما نباید ازش نتیجه لیس به مستحبن رو بگیریم. لیس علیه تکبیر لا یکون التکبیر مستحبن له و هازا تعارضون. حدیث اول میگوید علیه تکبیر، یعنی از تکبیر مستحبون، حدیث دوم میگه لیس علیه تکبیر، میگه حدیث دوم مستحب نیست. خب آی سعد این وجه سوم رو با این بیان رد میکنن، اما ظاهر عباراتشون این است که ایشون بالاخره از این روایت تخییر ظاهری رو نمیفهمن، استفاده نمیکنن، و به همون وجه اول و وجه دومی که در کلامشون بود، که وجه اول این است که آقا شأن امام این نیست که حکم ظاهری بیان بکنه، اصالت و تطابق بین جواب و سؤال این است که هر دو حکم واقعی باشه، حکم ظاهری رو نباید امام بیان بکنه، و وجه دوم این بود که ایشون از این و کذالک تشهد خواستن استفاده کنن. خب ولی بالاخره شما در آخر تعارض رو پذیرفتی، نه دیگه تعارض ظاهر. ببینید عبارتو، مگر اینکه بگیم مقرر عرض می‌شود که رحمت الله علیه درست ننوشته، می‌فرماید که لأن الظاهر من الحدیث الثانی نفی ما دل علیه الحدیث الاول لا مجرد ترخیص فی تکبیر، که این حرف درسته، به اعتباره ناظرن الی الحکم ثابت فی الحدیث الاول. خیلی خوب، این ناظرن در اینجا نه که این مفسره برای او باشه، نفی داره میکنه، ولذا بعد میگه فکأنه ینفی طلب المبرز بذلک الحدیث، یا ینفی طلب المبرز بذلک الحدیث، یعنی اصلا اون حدیث اول میگه مطلوب، حدیث دوم میگه مطلوب نیست، این پس نمیتونه حاکم باشه. اگر ما حدیث دوم رو آمدیم ناظر قرار دادیم، گفتیم یا مخصص یا حاکم، خب عکس میکنیم و دیگه تعارض معنا نداره. فکأنه ینفی طلب المبرز بذلک الحدیث فیکون بینهما تعارض لا محاله، ظهور در تعارض مستقر داره. علایالن این فرماشده آی سعد با این حالا خیلی مطلب تازه‌ای غیر از اینکه اشاره به مبنای مرحوم نایمی کردن اینجا ایشون نیاوردن به میدان و آخر الامر هم معلوم نشد. بالاخره شما از یه طرف از آقای خویی رفتید بالاتر مسئله حکومت رو فرمودید، از یه طرف از در آخر آمدید تعارض مستقر رو بین الحدیثین قبول کردید و بعدم وارد روایت دیگه شدن، دیگه این بحث رو دیگه دنبال نکردن. بله ببینید، نه این مطلب دیگه در مسلک نائینی دخالت نداره که حدیث دوم نفی و مادل علیه الحدیث اول داره، این روشنه. عرض میکنم که خب اینم جواب بدیم، تو اون شأنش هم هست، درست میفرمایید. اجماع داریم برای اینکه واجب نیست، ظهور در طلب داره، علا رو هم در واجبات استعمال میکنه هم در مستحبات.
اونی که اجماع داریم جدای از این مطلب، این مطلب در روایت میتونه ظهور در وجود داشته باشه که داره علیه تکبیر،
نه علیه ظهور اولیش در اصل طلبه، منتها طلب یا وجوبی یا استحبابی دیگه. بله خب حالا ببینید، اینجا یک کلامی هم از بعضی از اساتید بزرگوارمون دام زلو نقل بکنیم که ببینیم ایشون چطور آمدن پیش، بعد نظر خودمون رو میخواییم بیان کنیم. اینجا در همین کتاب المغنی فی الاصول از صفحه 268 تا 274 ایشون تحقیق خودشون رو در مورد مکاتبه همیری ذکر فرمودن، چند تا عرشت مطلب دارن در اینجا. حالا همه مطالب رو لازم نیست ما مطرح بکنیم، حتما مراجعه بفرمایید. عرض میکنم که اولا یک مطلبی که دارن میفرماین که بین عام و خاص در الزامیات و عام و خاص در مستحبات فرق وجود داره. اگر مولا گفت اعتق رقبتن و بعدم فرمود اعتق رقبتن مؤمنه و ما قرینه داریم بر وحدت حکم و وحدت مطلوب، اینجا روایت دوم میاد روایت اولا رو چه میکنه؟ بله تقیید میزنه. اینجا روایت اولا دلالت بر طلب عتق رقبه دارد، این روایت دوم میاد این طلب را میگه طلب مطلق نیست، باید رقبه رقبه مؤمنه باشد. در الزامیات ایشون میفرمان چون یک روایت دلالت بر وجوب دارد، یه روایت دیگه قیدی یا خاصی ذکر شده، این روایت که یک خاصی در او ذکر شده میاد تخصیص یا تقیید میزنه. اما اگر این دوتا روایت در مستحبات باشه، مثال زدن به این که یه روایت میگه زور الحسین علیه السلام، یه روایت دیگه میگه زور الحسین علیه السلام مقتصلن، میفرماد اینجا دیگه بحث تقیید و تخصیص مطرح نیست. اینجا حالا تعبیری که ایشون دارن این است که در باب تقیید، تقیید در جاییست که اون طلب یکون واجبن، مولا گفته اعتق رقبتن، خوب اینو دقت بفرمایید، خب این جای وجوبی، وجوب عتق رقبه بر ذمه مخاطب آمده، بر ذمه عبدش. الان اگر رقبه کافره رو آزاد کند نمیدونه ذمه‌ش از اشتغال خارج شد یا نه، هنوز ذمه‌اش مشغوله. کی ذمه‌اش از این اشتغال خارج میشه؟ وقتی که رقبه مؤمنه رو خارج بکنه، آزاد کنه. پس در الزامیات تا مادامی که به قید یا خاص عمل نشود، اون طلب وجوبی امتثال نشده. وقتی شما آمدید رقبه مؤمنه را آزاد کردید، حالا اونجا شما اون طلب وجوبی رو امتثال کردید. اما در مستحبات چنین نکته‌ای وجود نداره و به تعبیر ایشون هاذه نکته منتفیتون. چرا؟ چون مستحب یعنی اونی که یجوز و ترکو. یه روایت میگه زور الحسین علیه السلام، یه روایت میگه زور الحسین علیه السلام مقتصلن. چه وجهی داره که ما با این روایت دوم بیم روایت اول را تقیید بزنیم؟ بگیم اون روایتی که گفته زور الحسین، اونم یعنی مقتصلن؟ نه، اون اصلا از اساس شما میتونید ترک بکنید، اشتغال ذمه‌ای در کار نیست. اون روایت که میگه زور الحسین، اینم میگه زور الحسین مقتصلن، اینجا اصل زیارت فضیلت داره. یک، زیارت با قوس فضیلت بیشتر داره. دو، اما تقییدی در کار نیست. مرحوم اسمانی نفرمود اطلاق و تقیید در مستحب، ولی اینکه حالا اگه باز کنیم کلام ایشون رو، ولی ایشون میگو اصلا مستحبات مبنیه بر تخفیفه. تخفیف هم شاید مرادش همین جواز ترک باشه. خب عرض میکنم که یعنی مرحوم اسمانی برد که تخییر بین دو تا روایت الزامی رو ما مدعامونه، نه تخییر بین دو تا روایت غیر الزامی. این یه مطلبی است که ایشون فرموده. حالا ما همین یه مطلب رو جوابش رو عرض بکنیم. عرض ما به ایشون این است که این فرمایش درست نیست. ما در این زور الحسین و زور الحسین مقتصلن قرینه داریم بر تعدد مطلوب. چون قرینه داریم بر تعدد مطلوب، لذا این چنینه. حالا اگر یه روایت بیاد بگه آن نافله ظهر 8 رکعته، یک، بعدم بیاد بگه نافله ظهر قبل صلات ظهره، این قید رو بزنه، شما اونجا همین حرف رو میزنی؟ یا اینکه نه، اونجا میگید اگر کسی قبل صلات ظهر نافله رو نخون دیگه وقتش از بین رفته، حالا باید بریم دلیلی داریم که آیا بعدش میتونه بخونه یا نه. ولی ما باشیم و این دوتا روایت بگه نافله ظهر مستحبتون، بعد یه روایت دیگه بگه این نافله ظهر وقتش قبل از صلات ظهره، رجوعان که بحثی نداره. نه، نه، روش بعد از وقت دلیل داریم، دلیل داریم که اگر کسی نافله نوافله یومیگه رو نیاورد بعدن قضا کنن. ولی ما با قطع نظر از دلیل، ببینید من میخوام رو صناعتی که ایشون پیش آمده استدلال ایشون رو بگیم قابل جوابه. جوابش اینه، شما همون نکته‌ای که در الزامی یاد دارید همون نکته هم در مستحبات هم هست. مگر نمیشه مولا یه امت فعلی به عنوان مستحب طلب کنن، بعد در یه دلیل دیگه بیاد بگه آه این مستحبی که من طلب کردم قیدش اینه، به طوری که لولا القید لا یکون مستحبا. حالا درسته در الزامیات ما اشتغال ذمه و اینا داریم، اما اون چی که عامل تقیید یعنی یه دلیلی بیان برای دلیل دیگر باشه، مخصص و خاص تمام نکتش در بیان بودنشه. یک دلیلی بیاد بیان باشد برای عام، عام رو تفسیر کند، این میشه مخصص. اونجایی که قرینه داریم بر وحدت مطلوب تخصیص هست. و الا در همین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اگر قرینه بر تعدد مطلوب داشته باشیم، اینجا هم دیگه تقیید و تخصیص در کار نیست. ملاک وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه، لا فرق بین الالزامیات و غیر الالزامیات. ولذا در مستحبات در موارد زیادیش ما قرینه بر تعدد مطلوب داریم، تقیید نمیزنیم، تخصیص نمیزنیم. شما الان احساب کنید مستحباتی که داریم و اینها، موارد زیادیش قرینه داریم بر تعدد مطلوب، اما یه مواردی داریم حتی قرینه بر وحدت مطلوبه. فرض کنید مثلا این نوافل، اگر روایتی آمد گفت نافله زور مستحبتون، روایت دیگه گفت نافله زور قبل از صلات زهره، نه بعدشه، وقتشو معین کرد، خب این قید میزنه او رو. اینجا دیگه وحدت مطلوبه، وقتی وحدت مطلوبه تقیید میخوره. بالاخره عرض ما این است که نکته تقیید و تخصیص در وحدت و تعدد مطلوبه، نه در مسئله الزامی و غیر الزامی. حالا اجازه بفرمایید من کلام ایشون رو تکمیل کنم. اون وقت ایشون بعد از این مطلب و نکات دیگه هم که فرمودن عرض کردم، حالا مراجعه بفرمایید، میان راجع به این روایت مکاتبه همیاری. اولا نظر شریف ایشون این است که بین این دوتا حدیث که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمودن تعارض وجود داره و تخییری را هم که فرمودن به ایه ما اخستم این باب تسلیم، اینم تخییر، تخییر ظاهریه. یعنی برخلاف آقای خویی، برخلاف مرحوم اصفهانی، برخلاف دیگران ایشون و حتی برخلاف امام که امام فرمودن این تخییر تخییر واقعیه، میفرمان نه این تخییر ظاهریه. منتها بیانی که ایشون دارن همون چینش فرمایش آقای خویی رو میان جلو که آقا نسبت بین این دوتا روایت عام و خاص مطلقه. یک دیگه من توضیح نمیدم چون توضیح دادیم کلام آقای خویی رو، میخوایم بریم ایشون که خب از تلامذه برجسته مرحوم آقای خوییه و واقعا از افتخارات حوزه ما هستن، ایشون چی میفرمان؟ همون راه رو اومدن جلو. یک، بعد فرمودن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نیامدن در اینجا رعایت عام و خاص مطلق و قواعد عام و خاص مطلق که تخصیص باشه، اینو رعایت نکردن. چرا؟ لنکتتن. این لنکتتن هم همون نکته ایست که آقای خویی فرموده، یعنی التکبیر و ذکرون مستحب. خب بعد میفرماین که اما تعارض بین ایناست، یکی میگه تکبیر به عنوان جزء المستحب فی الصلات مستحبون، یکی میگه لیس به مستحبه. یعنی عمده فرمایشون رو همینه، یعنی اونی که در زیر فرمایش آقای صدر بود ایشون میگن بالاخره یه روایت میگه از تکبیر و مستحب بود، یکی میگه لیس به مستحب بود، پس تعارض به وجود میاد. حالا اینجا آیا ما جزء المستحب داریم یا نداریم؟ میگن رو هر دو مبنا این تعارض هست. یه وقت یه روایتی من دارم در توضیح عرض میکنم، یه روایت میگفت تکبیر مستحبه، روایت دیگه میگفت یجوز و ترکهو. خب مگردم آقا اصلا تنافی نیست، اما روایت دیگه میگه لا یستحب، لیس به مستحبه. یعنی همونی که عرض کردم آقای صد در آخرای عبارتش مطرح کرده. علایالن خب ایشون اساس فرمایشش همون فرمایش آقای خوییه، منتها در نتیجه اونی که هست این است که در یه روایت علیه داره، در یه روایت لیس علیه داره. علیه و لیس علی تنافی و تعارضه، لذا تعارضه. خب ما بهشون عرضم تعارضه، این آم مخاصم مطلق شی شد دیگه چیزی نفرمودن. بعد هم میان سراغ تخییر ظاهری. حالا ببینید آیون، من تأمل کردم توی روایت، یک بیان رو میخوام عرض کنم، روش تأمل بفرمایید ببینید که آیا درست یا درست نیست. ما از اساس با مرحوم آقای خویی میخواییم مخالفت بکنیم. به چه بیان؟ بگیم آقا شما اونی که به ما یاد دادید که عام و خاص مطلق قاعده درش این است که عام به وسیله خاص تخصیص میخورد، در کجاست؟ در جاییست که متکلم اول بگه اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم الفساق من العلماء. درسته؟ این میشه عام و خاص مطلق. آیا ما نحن فی و تو این عام و خاص مطلق خاص میاد عام رو تخصیص میزند بدون هیچ تردیدی؟ اما اگر من آمدم به شما گفتم که آقا زید رو اکرام بکنم یا نه، شما در مورد زید فرمودید اکرم کل عالمه، سؤال من در مورد زیده، در همین مورد فرمود اکرم کل عالمه، بعد در یک کلام دیگه آمدید به من گفتید لا تکرم زیدن العالم، اینجام قاعده عام و خاص مطلق جاریه، اینجا مسئله تعارضه. و عجیب اینه، حالا اول روایت خود امام زمان علیه السلام میفرماید ان، چی داره بعدش؟ فیه حدیثین. این کلمه، همه نکته بحث تو این کلمه فیه، میفرماید ان فیه حدیثین، یعنی در همین مورد، در این مورد قیام بعد القعود دو تا حدیثه. یعنی یک حدیث از امام سوال کردن آقا در قیام بعد القعود تکبیر رو بگیم، فرموده اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر. دوباره در یه روایت دیگه در همین مورد در قیام بعد القعود سوال کردن آقا تکبیر رو بگیم، فرمودن لیس علیه التکبیر. پس اینجا اصلا جای اجرای قاعده عام و خاص مطلق نیست، اینجا عرفاً عقلائیاً تعارض وجود داره، دیگه نیازی به این تمهلات و این بحثا هم نیست. این دقت در کلمه فیه ما رو راهنمایی کرد به این مسئله. و واقعاً اون هر وقت حدیث رو میخوایید معنا بکنید، خوب با دقت در حدیث مداقه کنید. گاهی قد یه لفظ انسان رو راهنمایی میکنه به یک مطلب اساسی. اینجا اصلا مجالی نیست بیان بگیم آقا اینجا امام علیه السلام باید قاعده عام و خاص مطلق رعایت میکرده، حالا که نکرده چرا؟ بعد دنبال نکتهش بگردیم، اونم یه نکتهی درست کنیم که برخلاف ظاهر روایاته. خب ظاهر روایت نیست که علیه تکبیر به عنوان جزئیه، نه به عنوان ذکر مطلق، به عنوان ذکر مطلق که سؤال سائل نبوده، به عنوان جزئیت برای صلات سؤالش بوده. لذا بین این دوتا روایت کاملا تعارضه و این به ایه ما اخسته هم میشه تخییر ظاهری. قرینه بسیار روشنش هم این است که من باب تسلیم، یعنی امام میفرماید شما کاری به واقع نداشته باش، شما ظاهراً تسلیم فرمایش امام معصوم علیه السلام باش، بگید من به این عمل میکنم چون امام معصوم فرموده، من باب تسلیم. حالا میخواد مطابق با واقع باشه، میخواد مطابق با واقع نباشه. به ایهما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا، این ثواب در اینجا، این ثواب من حیث العمل
نه من حیث الواقع. همینجا بخواییم ردی بر امام رضوان الله تعالی علیه که امام قدس سره این ثواب رو ثواب من حیث الواقع گرفتن، کان ثوابا من حیث الواقع. بعد فرمودن چطور در روایت متعارض میشه کان ثوابا من حیث الواقع؟ نه خیر، بهشون عرض میکنیم کان ثوابا من حیث العمل، یعنی عملا صحیحا. به ایه ما اخستم این باب تخییر کان صحیحا. و این که امام فرمودن در ذهن آقایونم بود شأن امام نیست حکم ظاهری، چرا شأن امام نیست؟ و اساسا چون این مکاتبه رو همیری به امام زمان مرقوم داشته و حضرت جواب داده، حضرت میدونسته که علما بعدن گرفتاری این قضیه رو زیاد دارن، خاصه راهکار کلی که آقا اگر یک جا دو تا روایت از ما به شما رسید به حسب ظاهر معارض بودن، شما مخیری. و ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. و صلی الله علی محمد و آله. چیو؟ روایت اول میگه حدیثه.